اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدی. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. نیروهای امنیتی افغان چند گور دستجمی را که حاوی کم از کم 36 قربانی حمله اخیر مخالفین دولت بر روستای میرزا ولنگ ولایت سرپل بود کشف کردند. در یک از این گورهای دستجمی 28 جسد و در گور دومی 8 جسد دفن شده بود. یک قبر سوم نیز تثبیت موقعیت شده اما در ساحه تحت کنترل طالبان می باشد و در مورد تعداد اجساد موجود در آن اطلاعی در دست نیست. یک باشنده روستای میرزا ولنگ به خبرگزاری رویترز گفته که این افراد کشته شده به بهانه شنیدن سخنرانی قماندان تندروان به محل برده شدند و سپس با گلوله کشته شدند. اجساد به دست آمده امروز در سر پل به خاک سپرده شد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار مداخله محکمه جزایی بین المللی در رسیدگی به قضایای جرایم جنگی و جرایم حقوق بشری در آن کشور گردید. سیما سمر رئیس این کمیسیون مداخله محکمه جزایی بین المللی را برای رسیدگی به قضایای جرایم جنگی، پایان دادن به فرهنگ مافیات و تامین پاسخگویی در افغانستان تاثیرگذار خواند.
ما به عنوان کسایی که طرفدار از این هستیم که محکمه جزایی بین المللی در افغانستان مداخله بکنه، به خاطر از این محکمه جزایی بین المللی پشت نفره که خود میخواد بره در یک جای انتوری بکنه، پشت اون نفر نمیگرده، پشت اصل کسی که قمانده رو میته. و ما میتونیم از مداخله آی سی سی در افغانستان در سطح بین المللی میتونیم بسیار استفاده بکنیم و لابی بکنیم برای تداوم آوردن عدالت در افغانستان و مبارزه بر ختم فرهنگ مافیات در قبال جرایم جنگی، جرایم ضد بشری.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی را پیرامون حمایت از قربانیان جنگ و حمله های دهشت افغانی در آن کشور آغاز کرده است. مقام های محلی در ولایت جوزجان می گویند که انوارالحق مشهور به جابر، یکی از سرگروه های داعش در روستای شیربیک ولسوالی قشتپه جوزجان توسط طالبان به قتل رسید. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به صدای آمریکا گفت که این سرگروه داعش دیروز در یک کمین از سوی گروه طالبان در قشتپه کشته شد. امین الله ولسوال قشتپه به رسانه های محلی گفته است این سرگروه داعش پیش از این عضو گروه طالبان بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که امیدوار است تا ایران توافقنامه هسته‌ای خود را با قدرت‌های جهان ترک نکند. آقای لاوروف همچنین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده تعهدات خود را در پیوند به این توافقنامه نقض ننماید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفته بود که اگر واشنگتن تعزیرات اقتصادی جدید علیه تهران وضع کند، ایران در ظرف چند ساعت توافقنامه هسته‌ای را ترک خواهد کرد. در این حال وزیر خارجه روسیه وضع تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران را یک اقدام یک جانبه و غیر مسئولانه خواند و افزود که این کار می تواند توازن را که در پی اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران به دست آمده است تضعیف کند. سربازان هندی و چینایی در یک منطقه مرزی در غرب سلسله کوههای هیمالیا با هم درگیری فیزیکی کردند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
یک منبع در دهلی جدید با بیان این مطلب افزود که یک گروه سربازان چینایی می‌خواست در منطقه لاداخ در نزدیکی جهیل پنگانانگ وارد خاک هند شود، اما سربازان هندی مانع آن شد. این منبع افزود که سربازان چینایی با خود میله‌های آهنین و سنگ حمل می‌کردند و در اثر درگیری فیزیکی که بین آنان و سربازان هندی به وقوع پیوست، چند سرباز از دو طرف زخمی شد. تاکنون وزارتخانه‌های دفاع و خارجه چین در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است. هند و چین بارها یک دیگر را به داخل شدن بدون مجوز سربازان یک دیگر به خاک دو کشور متهم می کنند و این در حال است که تشنج مرزی که حدود دو ماه قبل در یک منطقه دیگر در مرز مشترک بین هند و چین ایجاد شده بود تا کنون حل نشده باقی مانده است.
انقره از آلمان درخواست تحویل دهی یک مزنون مرتبط به کودتای سال گذشته در ترکیه را مطرح کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با بیان این مطلب افزود که این درخواست زمان مطرح گردید که این مزنون در آلمان دیده شد. ترکیه ادعا دارد که فرد مظنون به اسم عادل اکسوز ملائم میان نیروهای هوایی آن کشور بود که سال گذشته به خاطر سرنگون کردن حکومت ترکیه به ساختمان پارلمان آن کشور حمله کرده بودند. وزیر خارجه ترکیه افزود که عادل اکسوز عضو یک سازمان به رهبری فتح الله گولن روحانی ترکیه مستقر در امریکا بوده و اخیراً در شهرهای فرانکفورت و اولم آلمان دیده شده است. بیجینگ گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی ادیان را شدیداً رد کرد. جزئیات بیشتر را از افیزا سفی می‌شنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با نشر این گزارش گفت که حکومت چین هزاران نفر را به خاطر اعتقادات دینیشان شکنجه و حبس کرده است. آقای تیلرسون افزود که حکومت چین اعضای گروه فالون کانگ، مسلمانان آیغور و بودایی های تبت را هدف قرار داده است. اما هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که کشورش کاملا به آزادی ادیان و عقیده باور دارد و از آن محافظت می کند. این مقام چینایی افزود که ایالات متحده خود یک کشور کامل نبوده و بجای وارد کردن اتهامات به اساس باید به امور داخلی خود رسیدگی کند. او یافته های گزارش سالانه امریکا را در مورد چین انتقاد گستاخانه از وضعیت آزادی ادیان در چین خواند و خواستار توقف مداخله واشنگتن در امور داخلی سایر کشورها شد.
پلیس فیلیپین در یک روز 32 نفر را در ادامه عملیات های مبارزه با مواد مخدر در یک ولایت شمالی آن کشور کشته است. این بلندترین رقم کشته شدگان افراد وابسته به قاچاق مواد مخدر در یک روز پس از روی کار آمدن رودریگو دوترته به حیث رئیس جمهور فیلیپین می باشد. یک مقام پلیس فیلیپین افزود که در عملیات اخیری که از دوشنبه شب آغاز و تا پس از چاشت روز سه‌شنبه در ولایت بولاکان ادامه داشت، 109 نفر به شمول دست فروشان مواد مخدر نیست بازداشت و ده‌ها قبض اسلحه ضبط شده است. او با دفاع از انجام این عملیات پلیس گفت که کشته شدگان در اثر تبادله آتش جانهایشان را از دست دادند. پس از آغاز عملیات گسترده مبارزه علیه مواد مخدر توسط رئیس جمهور دوترته در سال گذشته میلادی، هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی فیلیپین در نتیجه عملیات نظامی کشته شدند. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. افزایش ناامنی و خشونت در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. محترم دکتر وحید وحید الله متخصص ارشد ملل متحد در امور حل و فصل منازعات منطقوی و بین المللی و خانم منیژه رامیزی فعال جامعه مدنی مهمانان برنامه هستند. مهمانان گرامی سلام بر شما و سپاس از حضور شما.
از شما هم تشکر خانم عزیزی و ما در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم خانم رامیزی، تشکر میکنم از
حضور سلام به شما و به مهمان عزیز
برنامه تان. تشکر. دهشت افغان امروز در افغانستان اهدافی را دنبال میکنن که شامل تخریب تاسیسات نظامی، تخریب سیستم های حقوقی، تخریب تاسیسات عام المنفعه، ایجاد خوف و ترس در بین مردم و بالاخره جذب ذهنیت هاست که منجر به حملات انتحاری و فعالیت های توریستی میشه. در این حال وحید الدین ارغون معاون لوی سارانوالی افغانستان در یک کنفرانس خبری آغاز تحقیق ملی در مورد حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه و تروریسم در مورد تهدیدات تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده که توجه شما را بیش از اینکه به مباحثات خود آغاز بکنیم به قسمت از هزارات اینا جلب میکنیم. بله،
بحث تروریسم و افرادگرایی یکی از مباحث بسیار جدی است در شرایط کنونی و در ارتباط دیدگاه ها و تعریف های متفاوتی هم وجود داره. بررسی هایی که وجود داره دفتر معاونت ملل متحد اعلان کردن و در گزارشان بازتاب یافت، سال 2017 یکی از سالهای بسیار خونینی بود در کارنامه شبکه های تروریستی در افغانستان که این عملات تروریستی با روش‌های مختلف در افغانستان صورت گرفته که چون عملات انتحاری، انفجار، رگبار بستن انسان‌ها در افغانستان از طریق رویدادهای مختلف است در نقاط مختلف افغانستان و آخرین رویدادش هم به قضیه مرزا اولنگ و ولسوالی سیاد ولایت سرپل است. بدون تردید خطر تروریسم بر اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان و منطقه تاثیر بسیار جدی گذاشته و یک از چالش‌های بسیار جدی عنوان میشه که باید در ارتباط اقدامات بسیار جدی صورت بگیره و موضوع چالش‌های اساسی در راستای حکومتداری خوب هم محسوب میشه.
خب دکتر سیب، اظهارات جناب وحید الدین ارغون معاون لوی سارنوالی افغانستان شما شنیدین. قبل از اینکه روی عوامل خشونت و ناامنی در افغانستان صحبت بکنیم، از لحاظ ملل متحد و قوانین بین المللی خشونت چی است و چطور واقع میشه؟
تشکر خانم عزیزی. ما اگر طوری بسیار ساده و خلاص خدمت شما بگویم، خشونت یعنی توسل و یا استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران یا طرف مقابل در یک موقعیت است که اونا برخلاف خواست خود یک موضوع برای اونا تحمیل شود و یا اونا متوسل بشوند. و همطور خشونت اگر ما به خدمت شما بگویم، یک رفتار و عمل را ما میگیم از لحاظ قوانین و مقررات بین المللی در فرهنگ سازمان ملل متحد که او با هدف آسیب رساندن به دیگران، که البته او به گونه جسمی می باشه یا روانی می باشه یا وضع تحمیل نمودن محدودیت های مالی، اجتماعی، فرهنگی، مثلا ممانعت از پیشرفت های کاری و شغلی انسان ها و گروپ های مختلف در جامعه و جلوگیری بالاخره از ارتقای افراد، که البته همه این اعمال با زور و با بی‌اعتنایی تمام در برابر آرزوها و آینده گروپی از انسانها یا تعداد از انسانها در یک جامعه صورت میگیره.
بله.
همانطور که البته ما گفتم شامل تنها آسیب رساندن فیزیکی که او وارد از او ضرب و جر و اینا باشه، بلکه شامل آسیب رساندن روانی به اجتماع می باشه. و این معلوم دار همانطور که شما در مقدمه هم بسیار لطف کردین، در جریان منازعات و جنگ ها به خصوص زیادتر دیده میشه و به اوج باز مسئله نبود قوانین هم یکی از مسائل مبرم در شرایط جنگی و در حالاتی که دهشت افگری و جنگ سالاران و گروپ های تروریستی و اینا فعالیت میکنند، که البته این خود موضوع عمدتا توسط افراد و گروپ های بسیار ناتوان در مابین جامعه امو مضمون از این خشونت می باشند که عمدتا در افغانستان اینا از لحاظ یا تسایر جای از لحاظ اجتماعی اقتصادی اینا در یک وضعیت ضعیف و بی‌دفاعی قرار می داشته باشند، که عمدتا در افغانستان ای متوجه و علیه زنان و اطفال می باشه.
دکتر سب شما تشکر. شما در جنگ ها در جوامع مختلف مستقیما داخل بودین و داخل شدین، ملل متحد با خشونت و با دهشت افغانی چطور برخورد میکنه؟
ما خدمت شما بگویم که در چارچوب سازمان ملل متحد خشونت یک بخش از کار ما در ارتباط با موازین، اصول و نرمهای پذیرفته شده در دفاع از حقوق بشر است. یعنی این در چارچوب حقوق بشر ما بهش برخورد میکنیم و ما چندین نوع از رسیدگی به مسائل مربوط به خشونت به حیث یکی از موارد بسیار با اهمیت نقض حقوق بشر داریم، که یکی مو متوجه ساختن کشورهای عضو حکومات و قوانین و مقررات و موازین بین المللی در ارتباط با تمام موازین و اصول که باید در دفاع از حقوق بشر و در حقوق بشر استفاده شود، به خصوص خشونت که یک بخش یا من خشونت که یک بخش حساب و اهمیت از اوست. وی بارد از این کنفرانس ها، میثاق ها و قرارداد های بین المللی است که کشورها در این قوانین می پیوندند، در این مقررات می پیوندند و برای تطبیق از او که خشونت بازم یکی از جنبه های دفاع از حقوق بشر است، با سازمان ملل متحد با سایر کشورهای جهان و کشورهای عضو یک جای کار میکنند. و باز این وقتی که میریم به خود داخل یا در شرایط ملی و محلی به اوجا مرمدار که تطبیق ازی به همکاری سازمان ملل متحد و کمیسیون عالی حقوق بشر که به وجود تماما کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضویت داره و یکی از کمیسیون های بسیار مقتدر مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد است در دفاع از حقوق بشر من جمله مسئله مربوط به خشونت رسیدگی میکنه و در وجود با امرای حکومت کار میکنن تا از یک طرف اونا را به این وادارن که به قوانین بین المللی بپیوندن نمی ارتها در تمامی ارتها حقوق بشر من جمله خشونت و از طرف دیگه اینا در تطبیق ازی و شامل ساختن ازی قوانین بین المللی و انعکاسش در قوانین ملی و محلی همکاری بکنن تا واقعا به این مسائل بسیار بشری و مسائل مربوط به حقوق و دفاع از حقوق بشر من جمله مسائل مربوط به خشونت به طور مؤثر رسیدگی به عمل به و به این خاطر هم است خدمت شما بگویم که اوجه ما یک کمیسیون حقوق بشر غیر حکومتی و محلی هم داریم در افغانستان مثل که در سایر کشورها داریم و به ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر در مجموع و مسائل مربوط به خشونت هر سال گزارشگر موظف یا رپورتور سازمان ملل متحد کمیسیون عالی حقوق بشر در ملل متحد گزارشات را از وضع حقوق بشر نقض حقوق بشر و به خصوص مسائل مربوط به خشونت در موارد مختلف در موارد زنان و اطفال برای جامعه جهانی برای اسامبلی عمومی و برای مجموعه عمومی کمیسیون عالی حقوق بشر ارائه میکنه و پیوسته او را به اصطلاح بالابینی میکنه و برای حکومت پیشنهادات مشخص را ارائه میکنه.
گوشی به دست شما باشه جناب دکتر سب که حرف شما را اینجا قطع کردم. امیال خانم رامزی روی خط هستند، به اجازه شما میپردازیم به اونا که خانم رامزی بازم از حضور شما تشکر میکنم. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تامین عدالت و پاسخگویی گروه ها یا افرادی که در افغانستان مرتکب جرم جنگی و ضد بشری میشن مداخله محکمه جزایی بین المللی را یک ضرورت میدانن. شما در شرایط کنونی افغانستان چطور این موضوع را مؤثر میدانین خانم رامزی؟
تشکر. با تایید حرفای مهمان برنامه و جواب سوال شما میخوایم بگویم که خانم سیما سمر که مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را داره، گرچه که در گذشته خیلی محافظه کارانه عمل کرده در همچو قضایا و خیلی کوشش کرده که این موضوعات محاکمه مجرمین جنگی و بسیار موارد کنار بیاید و به نحو محافظه کارانه با سرنوشت مردم افغانستان گاه گاهی بازی هم کرده که بیشتر با حیثیت شان بر میگرده و مردم حتی حالتشان ناراض به نظر میرسند. اما ای که فکر کنم در اواخر کار یا وظیفهشان هست که دو ختم میشه و به این ترتیب اینا میخوان که در مورد مداخله محکمه جزایی از نظر از اینکه محکمه بین المللی باید این موضوع مداخله بکنه حمایت خود نشان میدن. این خود از این نشان دهنده هزی هست که بالاخره کمیسیون مستقل حقوق بشر و رهبری کمیسیون یک اندازه نسبت به اینکه مردم انتظار دارن و توقع دارن یک اندازه متوجه شده. بنان ما به عنوان فعال جامعه مدنی که بیشتر در قضایا و موضوعات حقوق بشری و موضوعات خشونت و همچون موارد بیشتر با دوستا و همکارا دخیل بودیم در این موضوعات، ما این را به عنوان یک گام مثبت هر جایی می کنم به خاطر از این که ما یک دروازه را بر ما باز می کنه که در آینده ما مجرمین جنگی دیگه که در افغانستان وجود دارن، یعنی در حقیقت یک راه را باز می کنه و مردم را امیدوار می سازه به همچون موارده که بالاخره ما بیریم پای از این که قوانین قابل تطبیق می شه در افغانستان، چرا که در پای همین سالها بیشترین کسایی که مجرمین جنگی بودن و یک قضایی از اینا به محکمه بین المللی متعلق می شد اینا اکثرا برائت گرفتن و به نحوی آمدن در دخیل خود ساختار حکومت افغانستان شامل شدن که به نحوی یک فاصله را بین حکومت افغانستان و مردم افغانستان ایجاد کرده بود. اما این یک گام امیدوار کننده است و امیدوار هستیم که این تطبیق شود و عملی شود. در حقیقت خیلی هم مثبت می‌تونیم از این بگیم.
تشکر. همچنان خانم سمر میگه که توانمندی لازم در سیستم حقوقی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به خاطر رسیدگی به جرایم ضد بشری وجود نداره و چطور نهادهای حقوقی و سیستم حقوقی توانمند شوه سهم جوانان، سهم ذهنیت‌های تازه اینا را چقدر شما در اینجا معجم میدانید؟
تشکر. بازم خانم سیما سمر خیر ماست بکارنه صحبت کردن که سیستم عدلی قضایی افغانستان توان ازیر نداره که بالاخره به همچون قضایی و همچون موارد اینا این مشکلات حل بشدن. باید خیلی واضح میگفتن که در ساختار یا سیستم قضایی افغانستان بدهی‌رسان ها وجود داره و به همین دلیل است که مجرمین اجگاه به کیفر جزای خود نرسیدن. یعنی اکثر ما شاید از این موضوعات و از این موارد هستیم، از رده های پایین تا رده های بالا. اما در کل اگر ببینیم در افغانستان یگانه بخشی که خیلی رشد کرده همین بخش قضا و بخش حقوق و موضوعات فقه و قانون، این موضوعات است که بیشتر مردم هم به این تمایل داشته و ما کادرهای بسیار مسلکی در این زمینه داریم. اما بدبختانه و شوربختانه اینا همون کسایی هستند که بیشتر به نظام افغانستان به هم موضوعات اینا لطمه میزنند و همون بدهی‌رسان هایی که بینشان وجود داره. بنابراین خیلی یک علی قوه خیلی هم بدنام است در افغانستان. به این دلیل اینا خیلی خوب اشاره کردن که این قضایای بزرگ بر بگرده به محکمه بین المللی و بالاخره اونجا تصمیم گرفته شده. از این لحاظ بارمندی مردم افغانستان مطمئنم که زیاد میشه، اما در دراز مدت نتیجه نمیشه. باید خود روی ساختار سیستم قضایی حکومت افغانستان خیلی کار شود که تعهدات جمهور در زمان کمپانی انتخابات هم همین موضوع خیلی بود. موجودی که خیلی شاید کاهش پیدا کرده باشه موضوعات اقتصادی اداری اونا، اوان هم امیدوار کننده نیست و قدر زیادی که مردم توقع میداشت. من میخوام بگم در زمینه دیگه شما اشاره کردین که نقش جوانا و نقش زنها هم در سیستم قضایی افغانستان، نقش زنای افغانستان خیلی کمرنگ است که ما شاید دیده بودیم که در همون ساختار نو نفری یک زن جا داده نشد. یعنی در حقیقت بارمندی ما به عنوان یک سال جامعه مدنی، به عنوان یک خانم امی است که باید نقش جوانان، نقش کسایی که دستشان به صفات حاضده نیست باید بیشتر شود در سیستم قضایی افغانستان تا ما بالاخره از این مشکلات نجات پیدا بکنیم. و خانم سیما سمر هم دیگه اینقدر محافظه‌کارانه نباید اشاره بکنن، واضح باید بگن که در سیستم قضایی افغانستان چی میگذره.
تشکر میکنم از شما. گوشی به دستان باشه. برمیگردیم به شما دکتر سپیشتر. اشاره کردین در افغانستان که ملل متحد فعلا در افغانستان چی کارهایی را انجام میتب در رابطه به من خشونت که مولد دهشت افغانی است؟
ما به خدمت شما بگویم که اولتر از همه چون بحث ما مرتبط است، با توجه و با امتنان از اظهارات خانم رامیزی یک نقطه را میخواستم علاوه بکنم که علاوه بری که البته من تایید میکنم حرفایشان و ارزیابیهایشان در سایر موارد من جمله نقش خانم سمر یا بی سمر بودن کارشان در عرصه دفاع از حقوق بشر، ملل متحد هیچ وقت نمیتونه که بدون همکاری با حکومات کشورهای عضو و یا بدون از این که در یک کشور حکومت مردم برای مردم یک حکومت نماینده وجود داشته باشه از طرف خود کار را تحمیل بکنه و برای یک جامعه و مردم با خصوص مسئله مربوط به رجعت دادن قضیه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر به محکمه بین المللی و خصوص محکمه بین المللی هاگ در هلند، این مردم تصور میکنن که یک کار ساده و ممکن است، اما از لحاظ تجربه و عملی و میکنیزم های کاری ما این یک امر ناممکن است. این کار باید در همکاری با حکومت صورت بگیره و حکومت باید همکاری بکنه تا در معرفی از ما به طور مستقلانه نمیتونیم هیچ کس با محکمه، یک آرزوی خوب است با محکمه بکشاریم، اما از جایی که در افغانستان با تأسف یک حکومت مردم برای مردم توسط مردم در 16 سال گذشته وجود نداشته و اینا هیچ نوع کار را در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی من جمله حقوق بشر مورمدار انجام ندادن و خود از اینا جزء از این بحران و پرابلم و حتی در شیوع تروریسم و دهشت افغانی هستند. بنابر آن ما پس میرسیم به موقعیت بسیار معروف مردم ما که میگه که گوشت اگر گندت باید زد نمک، وای بدان روز که بگندت نمک. با این نمک گنده ما هیچ کار را با تأسف برتان بگویم انجام داده نمیتونیم. ای که از خارج حتی داشته نمیتونه. اینا حتی در بسیاری موارده که رکومندیشن ها و پیشنهاداتی بسیار خاص در گزارشات گزارشگر کمیسیون عالی حقوق بشر در تمامی موارد دفاع از حقوق بشر و به خصوص منع خشونت و قوانینی که باید اینا ایت توجه نکنه و ایت انکاس ندادن، حتی با تمام تقاضاهای مکرر که پیوسته در 16 سال در گزارشات کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه شده هیچ توجه نکردن.
به اجازه شما پس دکتر صاحب محترم،
به
اجازه شما دکتر صاحب، پس از قوانین منع خشونت چطور باید پیروی شود؟
قوانین منع خشونت فقط و فقط تماما پیشنهادات مربوط به گزارشات سالانه سازمان ملل متحد و پیوسته به طور واضح در گزارشگر کمیسیون عالی حقوق بشر درج است، باید حکومت از او پیروی بکنه. حکومت باید که قوانین را تعدیل بکنه، قوانین جدید به وجود بیاره و مسائل مربوط به حکومتداری خوب، مسائل مربوط به تعقیب قتلی و عدلی و قضایی. حالا شما ببینید که اصلا هیچ کیسی که با تمام روشنی وجود داره مورد تعقیب عدلی و قضایی صورت نمیگیره. مثلا نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی یک کشور عضو وظیفه داره که اگر استقلالش، حاکمیت ملیش، تمامیت ارضیش با تروریسم به این سویه تهدید میشه که در افغانستان فعلا مشاهده شده، او باید یک شکایت را به مراجع بین المللی من جمله برای شورای امنیت و سازمان های اختصاصی ملل متحد که کمیسیون عالی حقوق بشر یکی از جمله است در ارتباط با مسائل حقوق بشر ارائه بکنه که این کار را اینا نکردن. برای اینکه کار را نکردن، اینا هیچ وقت سعی بر این نکردن تا پیشنهادات مشخص کمیسیون حقوق بشر کلش مسلکی و تخصصی است و مبنای وضع و ارزیابی حقوق بشر در افغانستان تهیه شده به اونا هم این وقت نگذاشتن. مثلا ما برای شما بگویم که در پلیس سایر دلایلی که بی سوادی، مثلا احتیاط به مواد مخدر، نبود خود امنیت، تشدید جنگ ها، فرهنگ مافیات از مجازات و نبود پیگرد قانونی، خود اقتصاد اداری، بی اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و بالاخره در مجموع برای یک حکومت و بالاخره سنت های ناپسندیده، خود امی نبود حکومتداری نماینده از طرف مردم برای مردم توسط مردم خودش یک دلیل بسیار جدی در تمامی عرصه ها نمیدونم در عرصه نقض حقوق بشر و جلوگیری از نقض موارد حقوق بشر میشه که خشونت به او شامل میشه.
به اجازه شما تشکر.
ما باید به دلیل مادر بپردازیم.
بله.
دلیل مادر نبود حکومت و قضاست.
تشکر میکنم. در دقایق آخر برنامه قرار داریم، فقط خانم رامیزی میخوایم که از نظر شما چطور به این موضوع رسیدگی شود، در جمله خلاصه کنین. بله.
ما با تایید عرفای مهمان برنامه میخوایم بگم که اول که خشونت در افغانستان خیلی تشدید بخشیده و افزایش داده، همو بیشتر از عوامل اجتماعی عوامل فردی هم دخیل است. من میخوام از یک روانشناس بحث بکنم. ضمن عوامل اجتماعی، عوامل فردی هم زیاد است، یعنی مردم به نحوه با خشونت عادت کردن، خیلی هم یک مشکل جدی هست که بیشتر روی ازی هم باید توجه شود. اما از نظر ازی که این عوامل خشونت هم خشونت های ساختاری هست، هم خشونت های فرهنگی هست، ما باید روز به روز یک سال و دو سالی را ریشه‌کن ساخته نمیتونیم. به باور من میخوام خیلی خلاصه بگویم که کمیسیون حقوق بشر، حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد، اینا همگی اگر دست به دست هم بتن، بالاخره ما میتونیم همگام با مردم افغانستان در قسمت کاهش این پدیده با هم همکار باشیم و این کاهش بدیم. اما یک نکته هست که مردم افغانستان مثلا از کمیسیون مستقل حقوق بشر، از سازمان ملل متحد خیلی توقعات بلند دارن. مثلا فکر نمیکنن که سازمان ملل متحد جنبه اجرایی نداره. یعنی در حقیقت این موارد هست که این خود عدم آگاهی مردم هست، کار کرد این نهادها خود از این باعث از این میشه که عقده مردم نسبت به این نهادها بیشتر شود و نحوه به خشونت اینا بگرند.
تشکر.
من خیلی خلاصه بگویم که من بعد باید کوشش به این شود این نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که پروژه میگیرند روی محور خشونت، باید شهاری کار نکنند، باید در عمل کارایی را داشته باشند.
تشکر میکنم. تشکر میکنم از شما خانم رامیزی و تشکر از دکتر صاحب وید ویدولا که در برنامه امشب شرکت کردیم. از شنونده های عزیز
تشکر. از شما خانم عزیزی
تشکر.